ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم. صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شرکت کنندگان نشست دیروز اجماع منطقه‌ای برای صلح در افغانستان روی کاهش خشونت تأکید کردند. گزارش مفصل در این باره در آغاز برنامه داریم که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان از معرفی 5 والی تازه خبر میدهد. از خسارات و تلفات زلزله شب گذشته در کابل هنوز گزارش در دست نیست. کابینه افغانستان فیصله کرد تا همه وزیران، والیها، اعضای شورای ملی و مقامهای ارشد حکومتی دارایی‌هایشان را ثبت کنند. و عربستان سعودی نامنویسی خارجیان مقیم این کشور را که در مراسم حج امسال اشتراک خواهند کرد آغاز کرده است. مشروع اخبار. حکومت افغانستان از معرفی 5 والی تازه برای ولایت‌های خوست، لغمان، نورستان، بغلان و سمنگان خبر می‌دهد. اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید که بر اساس حکم رئیس جمهور، محمد صدیق پتمن والی خوست، عبدالغفور ملکزی والی نورستان، رحمت الله یارمل برای لغمان، تاج محمد جاهد برای بغلان و محمد داوود کلکانی به حیث والی سمنگان تعیین شده‌اند. در یک تحول دیگر، محمد عمر داوودزی به حیث نماینده خاص افغانستان در امور پاکستان از سوی رئیس جمهور غنی تعیین شده است. معرفی مقام‌های جدید در حال صورت می‌گیرد که کابینه حکومت افغانستان هنوز تعیین نشده است. رئیس جمهور اشرف غنی ماه گذشته در دیدارش با اعضای شورای ملی گفته بود که به زودی به سرپرستی در وزارت‌های افغانستان خاتمه می‌دهد. اداره زمینشناسی امریکا شدت زلزله دیشب در کابل را 4.6 درجه ریشتر گفته است. این زلزله ساعت 8:36 دقیقه شب گذشته کابل را تکان داد. اداره زمینشناسی امریکا مرکز این زلزله را ولسوالی پغمان کابل شناسایی کرده است. هنوز از تلفات و خسارات این زلزله گزارش در دست نیست. اکثریت شهریان کابل با وقوع زلزله دیشب به سرک ها برآمده تصور کردند که انفجار رخ داده است. کابل که در دامنه سلسله کوههای هندوکش موقع دارد، گاهگاه شاهد زلزله های خفیف و شدید بوده است. کابینه افغانستان فیصله کرده تا همه وزیران، والیها، اعضای شورای ملی و مقامهای ارشد حکومتی دارایی‌هایشان را در جریان 3 هفته ثبت کنند. بر اساس این تصمیم که در نشست دیروز کابینه گرفته شد، هشدار داده می‌شود که اگر مقامها و اعضای شورا در زودترین فرصت دارایی‌هایشان را ثبت نکنند، به وزارت مالیه هدایت داده می‌شود تا معاش آنها را قطع کند. قبل از این بحث ثبت دارایی مقام‌ها و اعضای شورای ملی بارها در سطح حکومت مطرح شده، اما پس از مدت فروکش کرده است. قانون ثبت دارایی مقام‌های ارشد افغانستان در ماه عقرب سال 1397 از سوی شورای ملی تصویب شده بود، اما با گذشت نزدیک به 2 سال هنوز این قانون جدی گرفته نشده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عربستان سعودی نامنویسی خارجیان مقیم این کشور را که در مراسم حج امسال اشتراک خواهند کرد آغاز کرده است. مقام‌های سعودی گفتند که برای جلوگیری از وبای کرونا، مراسم حج امسال تنها برای زائران داخلی برگزار می‌شود. به این ترتیب 70% شهروندان خارجی مقیم عربستان و 30% شهروندان سعودی برای ادای مراسم حج امسال اجازه خواهند یافت. این مراسم در اخیر ماه جولای آغاز می شود. پارسال حدود 2.5 میلیون زائر در مراسم حج اشتراک کرده بودند. نیویورک، ملوث‌ترین شهر جهان به ویروس کرونا، وارد مرحله سوم کاهش محدودیت ها می شود. اندرو کومو، والی نیویورک، روز دوشنبه با اعلامش از باشندگان این ایالت خواست تا مقررات صحی را رعایت کنند. شهر نیویورک امروز وارد مرحله سوم کاهش محدودیت ها شد، اما برای صرف غذا در داخل رستوران ها اجازه داده نمی شود. با آنکه مرحله سوم به اجرا گذاشته شده، به این معنا نیست که بروید و محفل برگزار کنید. در حال حاضر 50% خدمات صحی ما اشغال شده. هنگام بیرون رفتن باید ماسک بپوشید و فاصله های جسمی را تا 6 فوت رعایت کنید.
covering 6 foot distance.
بر اساس آماری که صفحه اینترنتی World Meters ارائه کرده، اکنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا از مرز 3 میلیون تن گذشته است. از میان آنها اضافه از 420 هزار واقعه مثبت در نیویورک ثبت شده. تلفات هم در این ایالت بیش از 32 هزار تن اعلام شده است. انتشار کرونا در ایالت‌های غربی آمریکا افزایش یافته است. و پلیس اتریش تحقیق را آغاز کرده تا مشخص شود که قتل یک پناهجوی روسی در این کشور انگیزه سیاسی دارد یا نه. پلیس اتریش پیش از این گفته بود یک شهروند 43 ساله روسیه در 4 جولای در توقفگاه موترهای یکی از مراکز خریداری شهر ویانا هدف گلوله قرار گرفت. دو تن تا حالا به این ارتباط بازداشت شدند. با آنکه پلیس اتریش نام فرد کشته شده را افشا نکرده، اما برخی منابع در چچن به رادیو آزادی گفتند که این مرد مامیخان عمروف نام داشت که از جدای طلبان چچن به شمار می‌رفت و از منتقدان رمضان قدیروف رهبر این جمهوری بود. اداره استخبارات و ضد تروریسم اتریش اکنون این قضیه را دنبال می کند. با گفته اداره ضد تروریسم، شاید در عقب این رویداد انگیزه سیاسی وجود داشته باشد. پایان اخبار. شرکت کنندگان نشست تقویت اجماع برای صلح از طالبان خواستند تا خشونت ها را به گونه چشمگیر کاهش دهند و زمینه برای مذاکرات صلح مساعد شود. این نشست ویدیویی شام دیروز با شرکت رئیس جمهور افغانستان، سرپرست وزارت خارجه و مقام‌های ارشد این کشور و نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان جهانی در کابل برگزار شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هفته مهم برای تلاش‌های صلح افغانستان و برگزاری 3 نشست مهم با شرکت نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف. امروز مقام های ارشد حکومت های افغانستان، پاکستان و چین در مورد تلاش های صلح بحث می کنند. پنجشنبه هم نشست جهانی با اشتراک متحدین افغانستان و نهادهایی که از ده ها سال با این کشور همکاری کردند برگزار می شود. شام دوشنبه نشست تحت نام تقویت اجماع برای صلح برگزار شد که افغانستان در آن میزبان بود. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، اشتراک کننده های این نشست با توجه به گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان، به صورت مشترک از طالبان خواستند تا خشونت ها را به صورت چشمگیر کاهش دهند و در نتیجه زمینه مذاکرات صلح در یک فرصت خیلی زود فراهم شود. آنها همچنان روی پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها تاکید کردند و خواهان حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای دو دهه گذشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی که نشست دیروز را افتتاح کرد گفت که حکومت افغانستان ظرفیت و اراده سیاسی دارد تا جنگ پایان یابد. با گفته آقای غنی، حکومت راه حل سیاسی را برای طالبان پیشنهاد کرده تا آنها از خشونت دست بردارند. دباخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور روی اجماع منطقه‌ای تاکید کرد.
رئیس جمهور گفت که اجماع جهانی برای ختم جنگ وجود دارد و حمایت کشورهای منطقه و همسایه برای اجماع قوی منطقوی افغانستان را کمک خواهد کرد تا به اهداف صلح برسد.
در نشست روز دوشنبه نماینده های پاکستان، ایران، ترکیه، تاجیکستان، آذربایجان، چین، مصر، هند، قزاقستان، عربستان سعودی، روسیه، قطر، امارات متحده عربی، ازبکستان و سازمان ملل متحد اشتراک کردند. رئیس جمهور غنی در این نشست گفت که اگر طالبان به جنگ ادامه دهند، پروسه صلح افغانستان با چالش های جدی روبرو خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان همچنان از افزایش خشونت ها توسط طالبان یادآوری کرد و گفت که بر اساس گزارش های اخیر سازمان ملل متحد، طالبان تا هنوز به تعهداتشان عمل نکردند و با شبکه های تروریستی ارتباط دارند. او به کشورهای منطقه و فرامنطقه اطمینان داد که اهداف پروسه صلح در افغانستان ایجاد یک کشور مستقل، دموکراتیک و متحد است تا با تمامی جهان در صلح باشد. بر اساس ارزیابی رئیس جمهور افغانستان، اگر صلح در این کشور برقرار شود، همسایه ها و کشورهای منطقه 2% رشد اقتصادی بیشتر خواهند داشت. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در این مورد میگوید:
رئیس جمهور تصدیق کرد که هم ما با تهدید تروریسم، شبکه‌های جرمی منطقوی و افرادگرایی مواجه هستیم. امنیت، ثبات و منافع ما را با همدیگر وصل می‌سازد. درک عقلانی هم مین است که در کنار هم باشیم و افغانستان می نیسی چارارای همکاری های منطقوی می تواند نقش خوبی را برای ثبات و رفاه منطقه ایفا کند.
رئیس جمهور افغانستان از طالبان هم خواست تا اسیران حکومت را رها کنند و با آغاز گفتگوهای مستقیم تعهد بسپارند. تا حالا 750 زندانی حکومت از بند رها شدند. این سو حکومت افغانستان تا اکنون بیش از 4000 زندانی طالبان را آزاد کرده. کشورهای منطقه و جهان همواره گفتند که از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کنند، اما رقابت‌های میان برخی کشورها تا هنوز وجود دارد. وایس احمد برمک وزیر پیشین داخلی افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی این رقابت‌ها را چنین برمی‌شمارد:
در طول امی 20 سال گذشته ما شما یا 19 سال گذشته شاهدش بودیم که اون طرف ایران است، این طرف متاسفانه پاکستان است، باز این ریشه میگیره باز به اختلافات در سطح کم وسیترش، اختلافات بین عربستان سعودی و بالاخره ایران و بالاخره اون طرف باز مشکلاتی که بین چین و بین هند است و باز بالاخره بین پاکستان و هند است و این طرف کشورهای آسیای میانه ما که قدر مشکل جدی امرای قضیه افغانستان ندارن، چیزی که واکردن فقط یک چادر محافظتی است که به ازنو کدام ضرر نرسه.
با تلاش های حکومت افغانستان و کشورهای مختلف در رأس ایالات متحده آمریکا تا هنوز هیچ خبر از آغاز مذاکرات میان افغانها نیست، اما حکومت خوشبین است که این گفتگوها در ماه جولای که 7 روز از آن گذشته آغاز شود. پیش از این طالبان و حکومت تایید کرده بودند که قطر با عنوان محل برگزاری نخستین نشست رو در رو میان دو جانب تعیین شده است.
گزارش بود از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح در افغانستان. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنویم، همکارم زرغونه منگل بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
شماری از روزنامه‌های معتبر جهان مطالب و تبصره‌های را در مورد کنفرانس آنلاین دیروز در کابل منتشر کرده که هدف آن تقویت اجماع منطقوی و جهانی برای که از صلح در افغانستان بود. ایشن لایت که از بریتانیا منتشر می شود نوشته که 19 نماینده چند کشور و نهاد بین المللی در این کنفرانس ویدیویی برای ایجاد اجماع برای که از صلح و آشتی در افغانستان صحبت می کنند. در این کنفرانس که محمد نیفتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان آن را میزبانی کرد، نمایندگان روسیه، آمریکا، چین، پاکستان، هند، ایران، عربستان سعودی و قطر نیز حضور داشتند. روزنامه ایشن لایت به توییتر روز یکشنبه صدیق صدیقی سخنگوی حکومت افغانستان هم اشاره کرده که نوشته بود حکومت برای یقین حاصل کردن در مورد روند صلح و ثبات و ختم جنگ و آغاز مذاکرات هرچی زودتر بین افغانها متحد است. نویسنده مطلب همچنان نوشته که پروسه صلح افغانستان هنوز هم با موانعی مواجه است. روزنامه در ادامه به اعلام روز یکشنبه حکومت افغانستان اشاره کرده که از جمله 5000 زندانی طالب 597 تن آنها را آزاد نمی سازد. در ادامه آمده که این مسئله مانعی را فرارای آغاز گفتگوهای بین افغانان ایجاد کرده. بر اساس توافقی که طالبان در ختم ماه فوریه با آمریکا در دوحه امضا کردند، قبل از آغاز گفتگوهای بین الافغانی حکومت تا 5000 زندانی طالبان و این گروه هم حدود 1000 زندانی حکومتی را آزاد خواهند ساخت. روزنامه وال استریت جورنال در مورد روابط پرتنش اخیر میان مسکو و واشنگتن روی جنگ جاری افغانستان مطلب را منتشر کرده است. پیش از آن نیویورک تایمز هفته گذشته گزارش داد که روسیه به جنگجویان وابسته با طالبان در افغانستان در بدل کشتن نیروهای آمریکایی در این کشور پاداش پیشنهاد کرده بود. در مقاله آمده که بعد از حملات 11 سپتامبر در آمریکا، این کشور و روسیه اعضای باقی مانده طالبان را تعقیب می کردند. ولی در ادامه می خوانیم که این هدف مشترک حال آسیب دیده به طوری که دو جانب در این اواخر به همدیگر به دیده شک می نگرند. به نوشته روزنامه، مقامات در مسکو تایید نکردند که روسیه در بدل هدف قرار دادن قوای